چهارشنبه است و چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی ول کن استرس و دو ساعت پیشوایی، برنامه داریم برات باقلوا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
به 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 به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید تا ساعت 7 امروز چهارشنبه 8 تیر 1401 همراه شما هستیم، برو بریم. شمایی که فکر میکنی بار مسئولیت دولت فقط روی دوش رئیس جمهوره، شمایی که فکر میکنی تو این نظام مقدس فقط رئیس جمهوره که داره 24 عملیات کوددهی و آبیاری تپه‌های ندیده رو مدیریت میکنه، نه اینجوری هم نیست، نیروی کمکی هم داره. بله بله، درسته که حالا بیشتر کارا رو خودش ردیف میکنه، ولی خب این لالوها، این وزیر وزرا، اینا هم کمکش میکنن دیگه. نمونهش چی؟ نمونهش همین وزارت صنعت معدن تجارت که رسما دست به کمرش زده، رفته بالای تپه های فولادسازی کشور و اونجا دیگه. بله دیگه، چه جوری؟ اجازه بدین از زبون آقای احمد دنیا نور، دبیر انجمن فولاد کشور، بشنویم، براتون توضیح میده. الان داره سوال میکنه از مشهد ابرامینا.
آقای دکتر رئیسی، آیا شما اطلاع دارید که ظرف یک ماه گذشته 110 کارخانه فولادی در کشور تعطیل شده؟ آیا شما اطلاع دارید که به دلیل بخشنامه نابهنگام وزارت صنایع 110 کارخانه فولادسازی کشور که سالانه 6 میلیون تن فولاد تولید میکنند تعطیل شدند؟
بله بله، وزارت صنعت اینجوری پا به پای مش ابرام داره توی آبیاری و کوددهی تپه‌های فولادی عمل میکنه، یه بخشنامه میزنه 110 تا کارخانه فولادسازی رو تعطیل میکنه میره پیکارش. شاید فکر کنید حالا کار ساده‌ای باشه، ولی واقعا کار سختیه، خیلی سخته. یه کاری کنی 110 تا کارخونه رو تعطیل کنی، گاو نر میخواهد و وزیر جهادی. بله،
کامل تعطیل شدن، 25000 نفر به طور مستقیم در این 110 کارخانه کار میکنند. وقتی هم که فریاد میبرین به وزارتخانه که آقا این چه کار نابجایی است که شما کردید، خیلی راحت میگوین ناکارآمدند این شرکت ها، کارآمدیشون پایینه. حتی من شنیدم یکی از دوستان میگفت آقای وزیر پیشنهاد دادن که این کارخانه ها رو میتونیم انتقال بدیم به سوریه.
سوری؟ آقا فکر همه جاش هم کرده جناب وزیر دیگه، تعطیل چه میشن دیگه، بیخودی جلو چش مسئولین مردم آینه دق نباشن دیگه، صادرش میکنیم سوریه. حالا سوریه نشد، عراق نشد، یمن، ونزوئلا، کلی عمق استراتژیک داریم برای کارخونه های ناکارآمد ایران اسلامی، دارن لهله میزنن. منتها چه حسنی داره که این کارخونه ها رو بردارن ببرن مثلا کشور دیگه علم کنن؟ آمار بیکاری توی عمود مقاومت میاد پایین، یعنی ایران اسلامی، که خب اون به بند کفششون، ولی تو محور مقاومت یعنی همه جا جز ایران، چی میشه؟ همه جا جز ایران کارگر سوری، عراقی، غیره امید به زندگیش میره بالا. بعد یه عکس امام خامنه ای هم میزنه بالا سرش تو پذیرایی خونش، تموم شد رفت. همه رو خوشحال میکنه، نظام رو خوشحال میکنه، معظم در رو خوشحال میکنه، اینجوریه. و اینجور وزرای کار درست و کاربلدی دور مشهب رامو گرفتن. اینی که میبینید مملکت و اقتصادش روز به روز داره پیشرفت میکنه، قله‌های ترقی رو که بعد از دیگری طی میکنه، اینا نتیجه مدیریت جهادی مشهب رامو تیمشه. اینا همجوری ساده به دست نیومده که، باید دست یک یکشون رو بوسید که در راه امام و انقلابن. یک یکشون، به خدا قسم، یک یکشون. شمایی که روز به روز وضع بازار مسکن به خصوص اجاره خونه رو میبینی و چون شمع میسوزی و چون مار به خود میپیچی از دیدن مبلغ اجاره ها، یه زمانی خونه خریدن برای مردم آرزو بود، الان دیگه یواش یواش مسئولین به جای رسوندن وضعو که خونه اجاره کردن هم داره به آرزو و رویا تبدیل میشه. یعنی از همه مراحل هم که رد بشی، دیگه خود بنگاه‌های معاملات ملکی هستن که سر شیر نشستن، نمیذارن قیمت‌های سرسامونی بگیره. الان گوش کنید، نماینده مجلس داره در همین مورد توی سیما داره حرف میزنه. اینا
مراجعاتی که ما داریم آقای لطفی اعلام میکنن، همکاران محترم شما، مشاورین املاک شما در یک هماهنگی محلی، من نمیگم کشور یا حتی در حد منطقه، قیمت منطقه را تعیین میکنه.
اینجوریه،
به طوری که هیچ مشاور املاک بدون هماهنگی با دیگران این کار انجام نمیده. من حداقل 100 نفر از کارمندان همکارانمون با ما در این مورد مراجعه کردن و متاسفانه مجبور شدن یه محله برن پایین‌تر. یعنی امسال نسبت به سال قبل و یه خونه کوچیک‌تر و در یه محله پایین‌تر سکرام. یه خواهی اجحاف در حق من.
این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی شاه میبخشه، شاه قلی خان نمیبخشه. یعنی عزیزان املاکی برای اینکه کمیسیوناشون همچی چرب و چیلی‌تر باشه، از اجازه نمیدن کسی خونه با اجاره پایین یا نرمال بیاره تو بازار. این از این. حالا نظام مقدس برای کنترل اجاره خونه ها اومده چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ اون سه نفر خجسته حالی که اسم خودشون رو گذاشتن رؤسای قوای سگانه، نشستن یه طرح ریختن دور هم به اسم بسته حمایتی از مستاجران. توش مثلا به صابخونه ها دستور دادن اجاره خونه هاشون رو سال به سال بیشتر از 25% بالا نبرن. به همین راحتی. حالا به نظر شما صابخونه ها با شنیدن این قانون کدوم یکی از انگشتای دستشون رو به عزیزان نشون میدن؟ آخه مگه بر اموال مردم هم میتونی شما خوشحالا میتونی تصمیم بگیری؟ خب کاری نداره که من صابخونه میگم اینجوریه، ما اصلا خونم رو اجاره نمیدم تا این مستاجر پیداش راضی بشه اجارهی که من میخوام رو بده. بعد تازه قراردادم ثبت نمیکنم، همینجور دوره هم یه کاغذی مینویسیم. آخرش چی میشه؟ مستاجرها به همین خونه هایی که تا حالا توی بازار بودم نمیرسن، تازه یه عالم از حقوق قانونیشون هم به خاطر قراردادهای همینجوری یلخی که ثبت نشده از دست میدن. بعد از چند وقت هم این قوانین به خاطر ناکارآمدیش فراموش میشه، میره پیکارش. یعنی خدا وکیلی بعد از 43 سال حکومت داری عنایتی، شما هنوز نفهمیدید اقتصادو نمیشه با دستور رو بگیر ببند کنترل کرد؟ دلار رو تونستین، طلا رو تونستین، قیمت مسکن رو تونستین، و اجاره هم مثل همونه دیگه. شمایی که هشتت گروه نوهته، شمایی که دخلت بود 19 خرجت 20، شمایی که نمیدونی دلیل این همه گرونی چیست، شعر گفتم حال کردی. بل با همه شما. والا دلایل این مسئله خیلی زیاده، این هشتت گروه نوهته و این حرفا که خیلی ها هستن. کارشناسا هم درباره‌اش نظرات متفاوتی دارن، ولی خب خوشبختانه ما تو مملکتمون یه فصل الخطاب داریم که راحت میشه بهش مراجعه کرد و جواب سرراست رو ازش شنید. فصل الخطاب مملکت هم کسی نیست جز معظمله خودمون که کارشناس همه مسائل از پتو و زیر پتو تا هوافضا و پوشک و موشک. الان بریم ببینیم معظمله اون موقعی که خاتمی رئیس جمهور بود نظرش درباره گرونی ها و فقر مردم چی بوده؟ بریم ببینیم.
سرزمینی که تو داری میری اونجا، اگر مردمش رو توانستی ثروتمند کنی، خب، این زمین سرزمین آباد خواهد شد.
خب
اگر مردم رو فقیر نگه داشتی،
خب،
یا فقیر کردی، و نتوانستی، این سرزمینم آباد نخواهد شد، سرزمینم ویرانه خواهد موند. مردم هستند که باید با نشاط خودشون و با توانایی هایی که پیدا میکنن سرزمین رو آباد کنن.
بله، همین معظمله خودمون بودا، نه صداگذاری نبود، نه دوربین مخفی هم نبود، نه خیلی جدی همه عوان انصار دولت جمع کرده داره نصیحت دست جمعی میکنه. اون وقتا نظرش این بود دیگه. نمیدونم، حالا بریم ادامه صحبتاش هم بشنم، جالبتر هم میشه.
تقصیر فرمان روایان، فقر مردم گناه فرمان روایان، اونا هستند که موجب فقر مردم میشن، چون اونجوری که از ثروت و منافع دست میاد او رو برای خودشون میخوان، این موجب فقر مردم میشه.
متوجه شدین؟ فقر مردم گناه فرمان روایانه. آقای فصل خطاب فرمودن دیگه، ما که نگفتیم، که خودش گفت اگه هرچی ثروت و منافع هست اگه بر خودشون بردارن فرمان روایان، باعث فقر مردم میشه. هی بابا چی شد یه بایی؟ چرا اینجوری شد؟ بچه من یه جوری شدم، نمیدونم چی شدم، فکر کنم به خاطر اینکه برای اولین بار من حس میکنم نظرم به نظر معظمده نزدیک شده، اصلا نمیتونم در خودم نمیتونم بگنجم، احتمالا به همین خاطری. اصلا یه حرفش که گفت فقر مردم گناه فرمان روایانه خیلی به نظرم نزدیک اومد، اصلا خیلی عجیبه. آقا نمیتونم، من یه موسیقی بزنم، آقا من یه هوا بخورم، یه آبی به دستور دستور صورتم بزنم، از این حالت معظم لیف اصل خطابی بیام زودی برمی نفسم بالا نمیاد آقا.
عاشقانه برقص، عاشقانه برقص، یک رومنس عجیبی امشب در نگاه تو هست، مثل لبخند ژوکون شاهکار و بس. عاشقانه برقص، عاشقانه برقص، عشقم و آرزومه در نگاه تو هست، انتخاب من تو فقط جز خودت هیچ کس. بگیر دستام و لیدم کن اختیار من، توی دستای گرم توست ای بهار من، از حال دل بگم تو بهشت دل من، تا وقتی که با همیم ای خوشگل من. عاشقانه برقص، عاشقانه برقص، در نگاه تو ماتم امشب عاشقانه برقص، در نگاه تو ماتم امشب عاشقانه برقص، در نگاه تو ماتم امشب عاشقانه برقص.
سلام آقا، امروز دیگه عزتم به سیم آخر، میخوام پس از قرنها هویت خودم رو افشا کنم. من یکی از فامیل های دور شهرام، یکی از فامیل های ایرلندی ملینا، یکی از نزدیکترین و صمیمی ترین فامیل های فرشید، فامیل دای زلال، فامیل شراجیم، فامیل هر چیزی که از زلوی استودیو رادیو فردا رد میشه،
کلن
متعلق به همه شما هستم، هم پسر خالتون، هم دخترمو، هم خاندایی، هر چیزی بخواید حرات زدم. اونم نه هر فامیلی، قشنج، چهارنب، روب ساحل، ویو ابدی، دوگانه، بدون رنج، سیویو کرای فایو، اندروید نو به بالا، دیگر با من هیچ شخص بی فامیل نمی ماند.
به به آقا، باعث خوشحالیه واقعا آشنایی با چنین فامیل جامعال اطرافی. فقط موقع برشمردن ویژگی ها تو شما فهمیدین یه جا چی بود، دوگانه گفتی، دوگانه، من اینو نگرفتم چجوری میشه. ما الان باید چی کار کنیم؟ ما چی بپوشیم الان؟ به هر حال ما مخلص هر دو تا گانه شما هستیم. همگی دیگه گفتی فامیل همه دیگه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم دیگه. اینم از فامیلای ما و شما و همه.
چقدر فامیل باحالی داری. سلام علیکم.
چه فامیل باحالی.
خیلی حال کردم. عجب فامیلی.
خدا دوگانه هم بودن. دوگانه دید ابدی، دو نفس نمیدونم. همه چی. کور آی نمیدونم 6 5.
همه چی بود.
آخرین مدل اندروید. همه چی بود توش. واقعا تکمیل بود. همچین فامیل تکمیلی از اون نداشتیم. خب چه خبر؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟
من خوبم شما خوبی؟
آخ نه با چه خوبی؟
آخه چی شده؟
دیدی گفتن زمستون شد رفت، حالا هم تابستون نمیشه؟
آخه قراره همه جا شبیه قطب بشه؟
همش تو زمین و هوایی یا اصلا نمیگیری؟ قطب چیه؟ بیت کوین رو میگم بابا دیگه. همینجوری قراره پایین بمونه.
آهان همین که مدیر عامل بایننس گفته عزیزان همینه که هست.
بله البته دقیقاً اینجوری نگفت ولی آره گویا همینه که هست دیگه.
آره دیگه دوستان، اینجوری که مدیر عامل بایننس یکی از بزرگترین صرافی‌های بازار کریپتو گفتن، این سقوط بازار رمز ارزها حالا چی درست بشه نیست.
بله طبق گفته ایشون فعلا باید بگیم بای بای به اون روزی که بیت کوین تا نزدیکای 70000 دلار هم رفت.
آره.
اون اوجش بود و حالا اتفاق یادم اون روز اوجش ما توی همین برنامه هم اعلام کردیم.
بله همینجا اعلام
شده بود 69000 و نمیدونم چقدر دلار، ما هم چقدر خوشحال بودیم. حالا دیگه الان رسیدیم به 20000 تا، احتمالاً این 20000 چند ماه یا چند سال طول بکشه که دوباره بره بالا. و البته که کلا خب کسی نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه. یه دفعه دیدیم مثلا یه ما دیگه هم دوباره رفت چسبید به سقف.
آها حالا که کشید پایین هیچ کی نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه. تا پارسال همه میگفتن 70000 دلار چیه، بیت کوین او میره تا 120000 تا.
120 چیه میگفت نیم میلیون دلار، اصلا یه میلیون دلار، اصلا یه وضعی بود. آره بابا من به نظرم باید زاویه دیدمون رو عوض کنیم ملینا.
آها یعنی این که شده 20000 و هنوز به صفر نرسیده رو ما باید الان مثبت ببینیم اینجوری.
آفرین آره دیگه.
خب
ببین همین آقای سیزت مدیر عامل بایننس گفته الان همه میگن بیت کوین 20000 دلاری خیلی قیمتش پایینه. ولی همین 3-4 سال پیش
خب
قبل از اینکه یعنی ما وارد بازار بشیم، همین ماها که تازه وارد شدیم، 3-4 سال پیش اگه به ملت میگفتیم بیت کوین مثلا سال 2022 میشه 20000 دلار، همه چشماشون شبیه این آرم دلار میشد از ذوق.
آها بعد من نمیفهمم چرا همیشه زاویه دید باید به ضرر ما باشه. من اصلا اینو متوجه نمیشم. خب همینجوری که گفتین 3-4 سال پیش که بیت کوین 3000 دلار اینجوریا بود فکر می‌کنم. آره. خب من اصلا واقعا نمی‌دونستم بیت کوین چی هست، خوراکیه،
خوردنیه. خیلی نمی‌دونستان دیگه، نگران نباش. اون زاویه به زاویه دید ربطی نداره. به زاویه زندگی کلا، به زاویه مغزی اینا ربط پیدا می‌کنه.
بله. خب پس به قول همین اساتید و مدیر عاملان و بزرگان این عرصه، در زمستان رمز ارزی هستیم و همه تو ضرریم دیگه.
حالا میتونی اینجوری هم نگاه کنی که به قول همین مدیر عامل بایننس الان درست بازار دچار افت شده و زمستونش فرا رسیده، اما ما هنوز مفیدیم، رو به رشدیم، تازه واسه شرکتمون استخدامم میکنیم. شرکت ما نه ها،
اونا
نه، بایننس اینا.
آها
ایشون گفته بود
اونا استخدام میکنن.
آره میخوای بریم؟
پولش چقدره؟
نمیدونم، بریم پیگیری کنیم. خدا داریم بدبخت میشیم. رفتیم زیر سر. خب چند روز پیش دهه 90 ها توی شیراز حماسه آفریدن و توی دورهمی گروهی با یه سر و وضعی ظاهر شدن که انگار آخوندا کلن جمع کردن رفتن. ماشاءالله همه هم خوشتیپ و خوشگل، روسری و حجاب و اینا هم که کلن تعطیل. البته خب بعدش مؤمنین و حافظان امنیت ریختن و یه تعدادی دختر پسر 14-15 ساله رو گرفتن که خب دستگیری بچه های این سنی هم خودش دستاورد جدیدی برای نظامه. این هفته از شما میخوایم بپرسیم نظرتون درباره این دهه 90 ها و این نسل جدید که فشار خون فرمانده رو بالا میبرن چیه؟ احتمالاً بعضیا برای نوجوانی از دست رفتهشون آه میکشن و یاد نمیافتن که ننه بابا از یه طرف و مدرسه و یه طرف دیگه تو سرشون میزدن. یه دم ممکنه بگن این دهه 90 ها بابا همه گودزیلایی هم برای خودشون دیگه، خیلی زیادی احساس آزادی و طغیانگری دارن با ترمزشون رو کشید. یه تعدادی هم که خب اساساً امیدشون به همین دبستانی ها و بچه مدرسه ایاست که خب همین که همینجوری پیش بره سید علی و سلام فرمانده و دهه 90 های جامانده‌اش همه باید بزنن گاراژ. شما درباره این نسل جدید چی فکر میکنین؟ بهشون امید دارین؟ باشون حال میکنین؟ یا فکر میکنین عاقبت اونا هم چند بار که سرشون به سنگ بخوره مثل ما میشه؟ اگرم دهه 90 هستین که خیلی خوشحال میشیم نظر و تجربه خودتون رو بهمون بگید. اگرم دور و برتون دهه 90 دارین میتونین با ذکر مثال و رسم شکل برامون توضیح بدید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا با آدرس @فرداستیشن برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و دوشنبه و سه‌شنبه از 10 تا 12 ظهر.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا، 2 روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین 2 روزه شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا 4 شنبه ها و 5 شنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
آقایون یادتونه که همین چند وقت پیش اینا دهه 90 رو جمع کرده بودن و سرود سلام فرمانده خوندن که سید علی دلش برای همه دهه 90 غنج بره و این حرفا. اما هنوز ارزشی ها دوچار رعشه های لذت سلام فرمانده بودن که این هفته تجمع یه سری دهه 90 دیگه تو شیراز داشتیم. چه تجمعی قشنگ فرمانده چپه کن. یه سری دختر پسر که خب اکثریتشون هم اسکیت سوار و پارکور کار بودن، اومده بودن همدیگر رو ببینن، دور هم باشن، حالی بکنن و اینا، مثل همه جای دنیا. یعنی وقتی میگم مثل همه جای دنیا، دقیقاً منظورم همینی که میگم، یعنی کمتر دختری بود که توی اون گرده همایی مثلا حجاب و پوشش اسلامی مد نظر آقایونو داشته باشه. خب فیلم ها و عکسای این تجمع که پخش شد، ارزشی ها همه سرزن و سینه زنان از راه رسیدن که آی واو اسلام ها، خون شهدا پایمال شد، دشمن پاتک زد به سلام فرمانده و از این حرفا. فکر کن همون روز مامورا ریختن یه تعدادی از این بچهای 14 15 ساله رو بازداشت کردن. یعنی هر جا بری بگی پلیس اومده یه دختر 14 ساله دستبند زده به خاطر بی حجابی، همه فکرها میره سمت طالبان دیگه. حالا از اون ورم رسانه‌ای شدن این مسئله باعث شد دوباره بحث دهه 90 ها و نسل جدید سوژه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بشه که این شیردلان کوچک تا حالا کجا بودن. یعنی کلا اگه ماها خودمون رو نسل سوخته به حساب بیاریم که نوجوانی و جوانیمون تو دهه 60 پری شد، این دهه 90 ها احتمالاً نسل نسوز باشن. ما خیلی مظلوم بودیم خداییش، چاره‌ای هم نداشتیم البته، چون زمان دیگه مثل الان نبود که تو مدرسه کتک می‌خوردی، سیزن 2 کتک رو تو خونه می‌خوردی، چرا انضباط نداری، چرا آدم نمیشی اصلا تو. الان ولی پدر مادرها فرق کردن دیگه، یعنی ناظم صبح دستش رو بچه بلند کرده نکرده، ظهرش بابای بچه با مشت‌های گره کرده تو مدرسه است. یا اگه مثلا یه زمانی ننه بابای ما بهمون میگفتن اینو نپوش اونو بپوش فلان اینا، الان خیلی از پدر مادرها کلا آزاد گذاشتن که بچه‌ها خودشون انتخاب کنن دیگه. یعنی فضا خیلی عوض شده. یه بخشش هم به خاطر اون لج تاریخیه که ماهایی که نسل سوخته به حساب میایم از آخونده داریم و از اینا داریم، یعنی هرچی خودمون تو سری خور بودیم و نتونستیم درست زندگی کنیم و نوجوانیمون تباه شد و اینا، میخوایم بچه‌هامون متفاوت باشن، لااقل آزاد باشن، حالشو ببرن دیگه. اینه که پشت این دهه 90 اکثرا به حمایت خانواده هاشون هم گرمه و فضا به شدت مستعد برای ظهور یک نسل غیور جامانده. بله چطوری فرمانده؟ خوبی؟ محض اطلاعات اینا هم دهه 90 هستن فرمانده. آره همینا که تو شیراز، آره میدونی خودت دیگه، همونا نسلی که از وقتی دست چپ و راستش رو تشخیص داد، شما تو تلویزیون و رادیان و با تبلیغات تو مدرسه و تو جامعه و کشتی خودتون رو زور زدین که شکل خودتون بشن، اما نشد که نشد. اینه که شرمنده تونیم فرمانده. به هر حال ما دهه 50 و 60 و 70 و اینا که از پس شما برنمیادیم، امیدواریم این دهه 80 و 90 و نوجوانای امروز با همین فرمون بزرگتر بشن و شاید اونا بتونن خجالتتون در بیان. امید ما الان به تعبیر امام به همین این دبستانی هاست. خلاصه بعد از این تجمع فرماندار شیراز یه صحبت های خیلی عجیب غریبی کرد که میتونه ناشی از عوارض بعد از حادثه باشه. ایشون گفت یک چنین تجمعی حتی پیش از اسلام هم در ایران سابقه نداشته. دقت بفرمایید، گفتم پیش از اسلام. ایشون ظاهرن پیش از اسلام هم بودن، خبر دارن از همه چی. یعنی اون موقع هم دخترها با مانتو مقنعه و حجاب کامل اسلامی میمدن بیرون. آقا یعنی مغز اینا رو باید باز کنن واقعا تحقیق کنن توش چیه؟ پیش از اسلام آقا لام از سب. خلاصه هرچی که بود فعلا زارن تو شیراز وضعیت جنگی اعلام شده. 8 کافر رو نمیدونم در انتقامی سخت با دستور دادستانی شیراز پلم کردن. بعد دیگه گشتای ارشاد هم دوباره مثل که آرایش جنگی گرفتن، همه جا مستقر شدن. از اون ورم یه تصاویر منتشر شد نشون میداد ارازشه رفتن در محل این تجمع نماز وحشت خوندن. آقا خانو فکر کن نماز وحشت چرا میخونیم؟ نماز وحشت موقع سیل و زلزله و بلایای آسمانی میخونن. یعنی چند تا لاخ موی نوجوانای دهه 90 اینقدر شما رو منقلب کرده؟ حالا شطور رو با بارش میبرن انقدر این عزیزان احساس خطر و ترس نمیکنن که 4 تا نوجوان و جوان بخوان تو این گرما یه ذره چوسه حجابشون رو سبکتر کنن یا اصلا تو بگو بردارن دیگه. بالاخره نظام مقدس جمهوری اسلامی دیگه، تقدس این نظام هم ظاهرا فقط بنده به لباس و پوشش خانوما. روسری تو شل ببندی نظام مثل متروپول میریزه پایین. اینجوریه. از اون ور قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم اومده گفته که صدها باند سازمان یافته در حال ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی تو جامعه هستن. دقت کنید، صدها باند سازمان یافته. یعنی تصورشون از خانم‌های بعد حجاب به قول خودشون اینه که اینا مثلا با بی سیم به هم مأموریت میدن، جلسات تیمی هفتگی دارن احتمالاً.
از الناس نازنین، از الناس نازنین.
بله نازنین بگوشم.
ما در موقعیت مستقر هستیم و تا لحظاتی دیگه با اسم رمز مقدس یا مایلی سایرس اقدام به کشف حجاب میکنیم.
موفق باشین. ما هم با مانتوی جلو باز عازم میشیم به منطقه برای اقبال آقایون.
جون ایفال دریافت شد.
بله بله خانومای سازمان یافته بی حجاب. بله همین این خانوما حواستون باشه، قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف نهی از منکر حواسش هست لو رفتین. آره دیگه اون قضیه کنسله. تصورشون اینجوریه دیگه. به جان خودم کاریش هم نمیشه کرد واقعا.
آیا از این همه گرامی و فشار و بدبختی خسته شده اید؟ آیا گشت ارشاد و پلیس که میبینید کریر میزنید؟ آیا هر روز از ترس فقط توی دلتون به آخونده فحش میدهید؟ یا شاید هم به فکر فرار از بیرون و یا خودکشی افتادهید؟ خب چه کاری آخه؟ غیر سرتون آدم بزرگ هستید و اما دیگر نگران نباشید. کار را به ما دهی نودی های نوگل نوشکفته بسپارید و خودتان عقب وایسی زخمی نشید.
ما دهی نودی ها فرمانده منوانده نمیخواید، ما خودمون
افست
خودمون برمیان.
تمام شد. ما دهی نودی ها ملقب به گودزیلا ها آماده برگزاری مراسم خوشگذرانی، ساختن دابسمش‌های خفن، درآوردن روسری و مانتو و همچنین خواندن آواز و رقص و بازی مختلف در کوچه و خیابان و مدارس سراسر کشور هستیم.
چرا خواندن قربون هستم؟
ما مفتخریم که هر وقت شوخی شوخی دارم جمع می شویم جدی جدی پایه‌های نظام می لرزد. حریف تو ماییم آقای فرمانده جانماز باز، آنجایی که فکرش را نمی کنی ما همانجا هستیم.
پس شما
انجمن دهه نودی های مخل نظام و رهبری ملقب به پوتلا
کی بهتر از تو میتونه ازم دل ببره، کی با یه خنده‌اش میتونه همه غمامو بخره، تو فقط تو خودت دل بره، یکی یه دونه خودت بی خیال همه آدم ها، فقط خودم فقط خودت، تو که با ناز و عدات دل شهر رو بردی، آره خوب پخناری تو نوبرش رو بردی، دل بره کارات آرامش تو حرفات، خوب آدم دلش یکی مثل تو رو میخواد، بزنیم به تختش هم کاراش همش عاشقونه است، گشتم نبود نگم عشقم یه دونه است، حرف زبون و دل یکیه، خوراک زندگیه، عین سادگیه، عشقم کاراش همش عاشقونه است، گشتم نبود نگم عشقم یه دونه است، حرف زبون و دل یکیه، خوراک زندگیه، عین سادگیه.
دکتر آر اومدی؟
بله عزیزم.
دکترون بیرون انقلاب شده، شاه برگشته.
چی داری میگی عزیز من؟ کی این حرفا رو زده؟
دکتر خودم دیدم، دختر پسر رو جمع شده بودن دوره هم، دختر رو هیچ کدومشون حجاب نداشتن.
کجا چنین چیزی رو دیدی؟
شیراز بود فکر کنم دکتر.
متوجه شدم چی رو داری میگی. نه خیر، انقلاب نشده، از این چیزا زیاد پیش میاد عزیزم.
دوره ما که اینجوری نبود دکتر، دختر بیروسری فقط تو خارج بود.
خب الان شرایط یه مقدار تغییر کرده دیگه، مثل قدیم نیست، به خصوص این دهه 90 و نسل جدید اینجوری هست.
دکتر ما که افتادیم اینجا یهو بیرون همه چی تغییر کرد. من اگه میدونستم تغییر میکنه خب صبر میکردم، اصلا دیوونه نمیشدم.
بیمار روانی. خب الان پس کمک کن به خودت زودتر خوب بشی که بتونی بری بیرون عزیزم.
سر کاری نباشه دکتر، نرم بیرون ببینم همه باز مانتو مقنعه چادری هست.
بس کن دیگه، آماده شو آمپولتو بزنم.
دکتر میگم توی اون شعر سلام فرمانده اونجا که میگه نسل غیور جامانده ما رو میگه، کلن از همه چی جاموندیم دکتر.
الان وقت مناسبی برای جلسه تراپی نیست عزیز من، اما خب بگو چرا فکر میکنی جاموندی ها؟
دکتر خب بچه بودیم جنگ شد، از بچگی جاموندیم، پشت لبمون سبز شد، همش تو مدرسه از عذاب قبر و غیر مذاب گفتم برامون، بزرگتر شدیم اومدیم جوونی کنیم اونم نذاشتن.
باشه دیگه، برای همه خب شرایط همین بوده کم و بیش عزیز من، بهش فکر نکن
دیگه. دکتر منم دیدم هیچی نشدم، گفتم لااقل دیوونه بشم دیگه.
بیمار روانی عزیز،
حالا
این چه حرفی هستن؟ مگه این چیزا انتخابیه؟ متوجه نمیشم
دکتر، مجبور بودم میفهمی؟ ولی این دهه 90 یا کارشون درسته، از همون اول میخو محکم کوبیدم دکتر.
باشه حالا دراز بکش آمپولتو بزنم، کار دارم.
دکتر زمان ما میخواستیم از این کارا کنیم، اول یه فصل کتک از ناظم مدرسه‌مون میخوردیم، بعد میرفتیم خونه یه فصل هم کتک از مامان بابامون میخوردیم.
خیلی
ما رو در نطفه خفه کردن دکتر.
باشه عزیز من، دراز بکش عزیزم، وقت بیار نکی،
بیا بزن. از ملک گذشت، ولی آخرش هم این دهه 90 یا آخونده رو میندازن بیرون. ببین چه گفتم دکتر.
باشه تو به این چیزا نمیخواد فکر کنی، شل کن ببین.
اتفاقا ما شل کردیم که نوجوانی و جوانیمون رفت، الان اینجاییم. اینا ولی گودزیلا شل کن ملکن حالیشون نیست دکتر.
باشه اونجا که نباید شل کرد اینجا نیست عزیز من. خب تموم شد، همینه وقتی شل نمی کنی درد داره.
ایب نداره،
درد اصلی چیز دیگه است.
باشه این پنبه رو نگه دار.
دکتر نریا، میخوام برات خاطرات نوجوانی متعریف کنم.
بذار بعدا توی جلسات تراپی تعریف کن برام.
دکتر نریا الان تعریفم میاد. این داره باز می دکتر. وای یادم میره تا اون موقع. ای بابا رفت. این چه دکتری آخه که تو زنشو میزنه میره. دکتر اگه انقلاب شدی اون بیرون مدیونی به ام نگی ها. این دهه 90 ها انقلاب کنن احتمالا رهبر بعدی ایران تتلو میشه. باز همونم بهتر از آخونده. دکتر آخونده رفتن خبرم کن یادت نره.
بساسی جذابی فرق داری، رود شدم وسواسی، همه میگن حق داری، گل نیستی که دست گلی بردی، دل تو یه هایی میخوام کنارم باشی، یه جوری دست پر عاشقتم، خب دلم بهت خورسه، کوه دردم اگه باشه جلوم با تو میرسم نکه قله قله، واسط آسمون میشم تو پرندشو برات سایبون میشم، اگه گل بشی برام قطره قطره خودم بارونت میشم، واسط آسمون میشم تو پرندشو برات سایبون میشم، اگه گل بشی برام قطره قطره خودم بارونت میشم.
خب بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید جان سلام.
سلام فرشته منافی عزیز و درود به مخاطبان.
خیلی خوش اومدی قربونت. بریم سراغ خبرهای ورزشی. دوباره این هفته دوباره علی دایی خبرساز شد. داره
بله بله علی دایی خبرساز شد. دیروز یه نشست مطبوعاتی داشت با رسانه ها و خب صحبت جالبی کرد. کلن علی دایی که دیگه مستعزه هستی دیگه، کلن خیلی راحت صحبت میکنه و هیچ مشکلی هم نداره و ترسی هم نداره، خودش هم میگه من ترسی ندارم. صحبت خیلی جالبی کرد. خب یه بخشی از صحبتاش یه چیزی گفت در مورد تیم ملی که خب راست هم میگفت انصافاً. آقای اسکوچیچ با عادل فردوسی پور صحبت کرده بود، خیلی راحت گفتش که آقا ما میبریم توی جام جهانی انگلیس و ولز و آمریکا رو، همه رو میبریم میزنیم و صعود میکنیم و اینا،
همه رو میزنیم، برزیل هم میزنیم،
قهرمانم میشیم.
آره قهرمان جام جهانی.
علی دایی هم اول گفت آقا توهم ندید به مردم عزیز من، چه کاری میکنید آخه؟
تیم ملی ما میگه ما انگلیس رو میبریم، این ببخشید تو جامعه باعث میشه که مردم هم فکر بکنن که ما میتونیم انگلیس رو ببریم یا نمیدونم فلان تیم رو ببریم، این چیزا نیست. شما نگاه بکنید ما از چه گروهی اومدیم بالا، با چه تیمایی بازی کردیم، خودمون رو نمیتونیم گول بزنیم. من اینا رو میگم که مردم اینقدر امیدوار نباشن یا ما دوچار توهم نشیم. شما ببخشید انگلیس رو نمیتونی با تیم ملی ما مقایسه بکنی.
بله اینم یک بخش صحبت علی دایی راجع به همین توهم زدن مربی.
دقیقاً. حالا جالبش اینجاست که دیشب توی برنامه جدید عادل فردوسی پور میرشاد مهاجدی سرپرست فدراسیون اومد و خودش هم تایید میکنه حرفای این حرفای دایی رو زد. این گفتش که آقا به هر حال ما باید نگاه کنیم چه گروهی اومدیم، چه جوری آماده شدیم، هیچ کاری نکردیم و فلان اینا، و زیاد کلا امیدوار نباشیم تو جام جهانی.
حالا اون که امیدواری که همیشه هست، خب بالاخره بازی هم باشه میشینیم بازی ایران و انگلیس رو میبینیم، امیدوارم هستیم که دیگه هر جوری شده گل رو بزنیم یا گل نخوریم، همه اینا امیدواری ها هست، ولی اینکه مربی بیاد بگه آقا همه رو میزنیم میریم بالا.
ولی خب فوتبال هم یه حساب کتابی داره دیگه، بالاخره اینجوری نیستش که بگیم آقا میریم همه رو میزنیم و میبریم و فلان اینا، نمیشه که به هر حال.
ولی یه دونه به پرتغال مثلا به تیر دروازه زدیم.
آره اون اگه طارمی دقت کرده بود که آخ 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 آخ،
از این اتفاقا ممکنه موزه یه دفعه بیفته. بریم ادامه حرفای علی دایی هم بشنویم.
فدراسیون فوتبال جایگاه من نیست. من اگه میخواستم رئیس فدراسیون باشم خیلی وقت پیش وزیر ورزش ایران میشدم. چند بار به من پیشنهاد دادن، قبول نکردم و قبول نمی کنم. من جایگاه اجتماعیمو بین مردم بودن و با هزار تا از این پست و مقام ها عوض نمی کنم.
بله، اینم جواب علی دایی. فهم کنم ازش سوال کرده بودن که میخوای بری فدراسیون
انتخابات فدراسیون فوتباله که تو شهریور ما برگزار میشه. آره، که جوابش هم داد، خیلی هم جواب درستی داد و دمش گرم علی دایی. و حالا که علی دایی در مورد کنار مردم بودن و مسئولیت اجتماعی صحبت کرد، فرشید بریم سراغ وریا قفوری. که
چی شد وریا؟ هفته پیش هم حرف زدیم راجبش.
بله، هفته پیش گفتیم نتیجهش این بود که دیشب به طور رسمی وریا قفوری از استقلال جدا شد. یعنی جدا شد که قراردادش تمدید نشد و همون پروژه‌ای که خب حالا اون آقایون امنیتی و اطلاعاتی واسش رقم زده بودن، از تیم ملی کنارش گذاشته بودن،
یعنی پروژه حذفش یه جورایی.
بله، پروژه حذفش و از استقلال هم حذف شد. و خب وریا قفوری خیلی در موردش صحبت کردیم، یه فوتبالیست درجه یک که حالا جدا از فوتبالش که انصافا من خودم خیلی به فوتبالش علاقه دارم، همیشه کنار مردم بوده دیگه. در واقع از اعتراضات حمایت کرده، گرانی ها رو در موردش صحبت کرده، در مورد ورود زنان صحبت کرده، در مورد واکسن، خرید واکسن کرونا صحبت کرده بود، اتفاقاتی که تو آبادان افتاده بود، خوزستان افتاده بود، در موردش صحبت کرده بود. و
بله،
خب دستوری حذف شد و الان هم دیگه نیست. و البته ترکش هم داشته، مثلا در توی 3-4 روز گذشته وریا تنها نیست، توی تویتر فارسی فرشی ترند شده بود.
بله، هشتگ ترند.
بله، بله. همین امروز هواداری استقلال رفتن جلوی باشگاه تجمع کردن و گفتن وریا تنها نیست و وریا حذف شدنی نیست. و ولی خب دیگه تجربه نشون داده اون چیزی که در واقع جاهای امنیتی و اطلاعاتی بگن اتفاق میفته و احتمالاً باید وریا رو با پیراهن فولاد ببینیم فصل بعد.
بسیار خب، ممنونم ازت سعید جان. یک دقیقه فرصت داریم راجع به نقل و انتقالات فوتبال اروپا هم اگه میتونی بگو بهمون که ببینیم چه خبره.
آره، من خیلی سریع بگم نقل و انتقالات فعلا مهمی نداشتیم، اما خب توی هفته گذشته ما انتقال قطعی سادیو مانه رو داشتیم، از لیورپول رفت به بارسا، ببخشید به بایرن مونیخ. آها. و رقمش هم 33 میلیون یورو بود که حالا با آپشن هایی که داره به 45 میلیون یورو هم میرسه. و آخرین بسته پیشنهادی بارسلونا برای جذب لواندوفسکی هم برای باشگاه بایرن مونیخ ارسال شده، ولی هنوز در موردش حالا جوابی نگرفتن.
بسیار خوب، ممنونم ازت. از سعید پیرمحمودی رو میتونید در توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید. تا هفته آینده.
چه شد که وا میشن میتابی مثل ما؟ من شب تو از همه طرف بیا محاصرم بکن، اسیرت شم تو عطر تو هوا نفس شدی برا سینم، یه جوری عاشقت شدم که جستو هیشگی رو نمیبینم. دوست دارمت، ماهی دریایی و تو عشمت سر میکشم، عشق تو رو تشنم تو دل تشی عشق بدشمت. دوست دارمت، قفلی واسه همه کلید اسمم، برنده ای آخه بیلیت اسمم، تو پادشاهی و وزیر اسمم.
سلام فرشید.
سلام.
من میام یه مباهله بذارم بین دهه نودی های پس مانده و دهه نودی هایی که میرن بیرون، ببینیم کی برنده میشه. سلیوویتسه هستم از مرویا.
آقا مبارزه چرا؟ چه دهه نودی چه گناهی کرد؟ الان وقت بازی و تفریح دهه نودی هاست، منتها دهه نودی های ما بازی و عشق و حال و اینا میکنن، چهار ستون نظام میلرزه. دهه نودی های اونا جای بازی و تفریح با اتوبوس به زور میبرنشون استادیوم سرود بخونن برای ما از زمله. بیچاره ها مقصر نیستن دیگه، باباها و مادرها و پدر مادرهاشون مقصرن بیشتر. دی بزن بزن میخوام راه نندازیم بین اینا و اونا، چیکاری ها؟ خب
خانم آقایون، نمیدونم اون عکسی که این هفته از سالن کنفرانس ایران خودرو منتشر شده رو دیدید یا نه. اگه دیدید که میدونید کدوم عکسو میگم، اگرم ندیدید باید بگم که عکس اینجوری بود که 20 تا حاج آقای عمامه به سر دسته به دسته با نظم و ترتیب رو صندلیاشون نشسته بودن. مشخص نبود اصلا این چه جلسه ایه، چرا اینا اونجا نشستن تو سالن کنفرانس ایران خودرو. مگه مثلا حوزه سالن کنفرانس نداره خودش؟ اصلا دارن درباره چه موضوعی حرف میزنن؟ اصلا چه حرف مشترکی بین آخوندا و خودروسازا وجود داره؟ خب این عکس تو فضای مجازی خیلی دست به دست شد، با شوخی شد، تا اینکه بالاخره مدیر حوزه مدیر عامل ایران خودرو اومد توضیح داد که مثلا نمیدونم این چی چیه، مدیر حوزه مدیر عامل ایران خودرو نمیدونم چیه، ولی هست دیگه. حالا به هر حال ایشون اومد توضیح داد که این عکس مربوط به نشست ائمه جماعات گروه صنعتی ایران خودرو با مدیر حوزه مدیر عامل دوباره ایران خودرو یعنی خودش و مدیر ارتباطات و امور بین الملل و مشاور مدیر عامل ایران خودرو در امور فرهنگی. بعدش هم گفته که با توجه به ارتباط مستقیم و بیواسطه روحانیون با کارکنان، مسائل، دغدغه‌ها و درخواست کارکنان دریافت و برای رفع آن برنامه‌ریزی می‌شود که سبب ایجاد آرامش خاطر در میان آنان شده است. آخ، یعنی ببین اگه این سیتا آخوند رو استخدام نمی‌کردن هیچ راهی برای انتقال مسائل و دغدغه‌ها و درخواست‌های کارکنان نبود. احتمالا هنوز تو ایران خودرو ببین اتوماسیون اداری که هیچ، صندوق انتقادات پیشنهادات هم اختراع نشده. راستش بعد از این صحبت ها من رفتم یه بار دیگه اکثر نگاه کردم، شمردم، چون الان گفتم سیتا برای میگم گفتم یه دفعه سوال نشه براتون، دیدم از اون زاویه‌ای که این اکثر گرفتن سیتا آخوند تو جلسه حضور دارن. آقا فکر کن گروه صنعتی ایران خودرو حداقل یعنی 30 تا امام جماعت داره که ظهر به ظهر برای کارگران نماز میخونن. 30 تا. حالا اینا عجیب نیست، ایران خودرو پول داره، رفته چه میدونم 30 تا امام جماعت استخدام کرده، لابد تازه رئیس ستاد اقامه نماز هم دارن تو ایران خودرو. به خدا اگه شوخی کنم یکی از همین این آخونده رئیس ستاد اقامه نماز ایران خودرو درباره این دیدار و حضور همکاراش تو ایران خودرو اومده گفته روحانیون مستقر در گروه در خط مقدم ارتباط با کارکنان قرار دارند و با روحیه بالا و تعامل مثبت پاسخگوی سوالات و درخواست‌های کارکنان هستند، مسائل مطرح شده به مدیران منتقل می‌کنند. یعنی یه جوری میگه در خط مقدم ارتباط با کارکنان، انگار مثلا کارکنان ایران خودرو با اسلحه نارنجک کمپاره انداز دارن مثلا با مدیراشون دارن می‌جنگن هر روز. یعنی اگه یه روزی قرار باشه جایزه پدر مالکشی ایران زمین رو به یکی بدن، قطعا رأی من به همین حجت الاسلام رئیس ستاد اقامه نماز ایران خودروه. منو بگو اولش من داشتم فهم کردم اینا مثلا چه میدونم، اکثر که دیدم میگم رفتم مثلا به رئیس رؤسای ایران خودرو از مشکلاتی که کارکنان ایران خودرو باشون در میون میذارن گزارش بدن، مثلا بگن کارگران میان مثلا سوال میکنن حاج آقا اگه بین رکعت اول و دوم یه چیزی اما در رفت مثلا حکمش چیه، یا مثلا حاج آقا این که پیستون تو سیلند هی میره و میاد این مشکل شرعی نداره و، یا مثلا حاجی چرا تو قطعات فنی موتور هم بوش داریم هم کارتر، مگه اینا رئیس جمهورای آمریکای جنایتکار نبودن؟ چرا احمدی نژاد و روحانی نداشته باشیم مثلا تو موتور؟ والا ببین ذهن معیوب آدمو تا کجا میبرن. ولی خب الان روشن‌تر شدم، چون تا الان اگه از من مثلا میپرسیدن رابطه بین آخوندا ماشینا چیه، تنها چیزی که به ذهنم میرسید این بود که آخوندا وقتی دارن روزه میخونن تو میکروفون مثلا اعلام میکنن سمند نقره‌ای بجا پارک کرده، خدا خیرت بده آقا جابجا کن، یا مثلا میگفتن وسیله ایاب و ذهاب اون مینی بود کرم رنگه اونجا پارک شده است اونه، یا دیگه نهایتاً دیگه نهایت ارتباطشون با صنعت خودروسازی اون جوک قدیمی است که میپرسید اگه گفتی فرق جیپ با آخوند چیه، یادتونه جوابش این بود که جیپ زاپاسشو میذاره پشتش، آخوند میذاره رو سرش. والا ما چه میدونستیم دیگه آخوندا تو خودروسازی هم ورود کردن که آخه عجیبن غریبا بابا.
مگه دنیا بهم کم وعده داده، دست حکیو میگیرم از دست بنده، آره همینه که دور هستم از یه چند وقته، داشت فقط موزیک رو عشق هر هفته پاشه، میگن خدا باباست من و تو فرزنده، شاره پس چرا حکی پیشش پرونده داره، مگه دادگاه یا مثل پاسگاست، بیارت دنیا و بکنه بازخواست، آدمی زاد حکی دیده رو بازخواست، همه مدل خودمون دگر داستان، یکی پی نماز یکی به کار ماست، یکی پی سواد یکی به داد ماست، همه چی دینه واسش، واسه دینه میگیره دنیا رو زیر آتش، را رو نمیدونه میره تا تش، بدون فکر یه دونه سکه شیره یا خط، دست بالا پایین تنه خودمم، دست بالا پایین هره دو نفر، دست بالا پایین، دست بالا پایین، دست بالا پایین همه دورمم، دریغ نکن قلب خودتو از عشق و دریغ نکن حس خودتو از قلب، نمیشه ببری زمان رو عقب، نه نمیشه ببری زمان رو عقب.
ایستگاه فردا. اجازه بدین آقای ردوی صبر ایوب رو خواستم رو چشمم اجرا میکنه آقای ردوی
آبزار نیست عزیزم مهمون ما باش اینم کارت رسید خدمت شما بای جعفر کجای نفله جعفر دوباره جیم شدین انتر برقی جعفر نفله کجای تو میگه بیا اومد داره نفس نفس میزنی تو داره میا کی داره میا نوید نوید شور و شادی یعنی میاد پس کی نوید محمدزاده همه پسره بازیگره نه الکی میگی جعفر مطمئنی داره میاد کبابی کی بهت گفت خب شکر طلا فروشه زیزه از اونا آدرس پرسیده جون من بپر طرفر جمع و جور کن که بابی سر ریختش مرتب منظم باشه بادو بچه بادو بینه جعفر زای بازی در نیاری ها نگه اینا بازیگر ندیده آره ببینیم و تعریف کنی بجام بابا آقا نوید گل گلاب بفرما آقا میگفتی گاوی گوسفندی سر میبریدیم پیش پا فدای تو پسه سالاری جونه بله عزیزم اینی که رو برود و صدا آقا ربی سلطان کوبیده چنجه و برگ ایرانه البته معروفیت ما واسه رفاقتمون با استاد یساری هم هستا شنفتی جون من همون که اولش میگه آقای ربی صبر ایوبو خواسته آخ چه شبی بود اون شب جونه عشق عزیزم ما باز با شما عشق بگیریم نه شما با ما چشم عشقم میگیریم شما جلتان بفرما بشه سر میز الان ببینه شما اینجا واسد یا در و دیوار آدم میریزه تو دکون که عشق بگیره بیا تا بگم کجا بشینیم بفرما ببشخی من جلو میره ما آره اینم جعفره شاگرد همیشه جیم کبابی آخ نفید یه حرفی تو اون فیلمه میگفتی سمیه نرو من هر رو بره این جعفر میگمش گوش کن اینجوری میگم نرو جعفر دکونا رو حساب کی میخوای فکر کنی بره جعفر قربونت ای دیگه یه نیمچه استمدادی مونده بره منقدیم ندیم بفرما اینجا هم با سفاست هم خیلی تو دید نیست از جده میشی نباش خیا شنفتم ممنوع کارت کردن آره ای ناکستا آره دیدم آره سر همون که خانومت ماچ کردی ببین حالا اگه اونجا زده بودی تو گوشش اینجا هم بعد مدال پدال میدادن هم میبردن دیدار با نوخامه ای اونم به چهار تا آورین بگه جونه نوخامه ای همین خامنه ای دیگه ما بهش میگیم نوخامه ای حالا نفی جون راستی راستی بیکار شدی غمت نباشه غمت نه اینا دی ببین اینا دیگه رفتنی جونه بیکارم نباشی نمیشه فیلم سا باز چی؟ نه نشنفتم خب همین یارو پنایه منایه چی گفته خب نه بابا جونه گفته کارگردانه برن موضوعشون از حوزه بگیره من میخوان در باره سیغه میغه و غسل تو والد موالد فیلم بسازن برن سراغشون نبی جون شما منو رو ببین انتخاب کن که من خودم شستخان برم بالا سر منغم نه این حرفا چیه جوون یه بار ببر کردستان اومده تو کبابی ما خودم نرم بالا سر کبابش چشم چی یه پرس مخصوص چشم باقیشم کارت نباشه خودم مخلفاتو برات میاره آغنوی یه چیزی میگم اگه اینا گذاشتم فیلم بازی کنی یکی از این کارگردانه رو بیار اینجا من یه سناریو دارم پنایان پسند بریم تو کار ساختش بگم البته چون همین الان فکر کردم یه کمشو بیشتر نمیدونم که بگم چشم ببین میگم یه فیلم بسازیم که این نوخامه ای توش بچه هست میفته تو رودخونه بعدش کوسه ها میان بخورنش یکی کوسه ها نجاتش میده میبره بزرگش میکنه خوبه شما کننده شما باز نظر بده دیگه راستی موزیکش هم بخوای میتونم بخونم گوش کن اینجوری شروع میشه نوخامه خودش خوب میدونه که ما اونو از تو حوزه درش آوردیم بیرون آوردیم آوردیمش تو رهبری خوب بود خوبه نجونه من خوبه بذار من برم غذای شما رو ردیف کنم و باقیشم فکر کنم که بعد کباب بیام برا تعریف کنم آق نبید با اجازت موزیکشم بذارم که حس بگیرم جعفر من غلا آتیش کن اومدم نوارشو کچه گذاشتم اینم نوارمون اینم پله اینو چره تنبه بود جو حالا میرسم
سفر دادم که ما اونا از رو کننده درش آوردیم بیرون آورد
ماشین و پاشو حالا یه کفه نمیخونه. اگه نرفتی میشینم اخده یه دل باز میکنم، نگاه تو چشماز میکنم، شک برا خواباز میکنم. یه خطن یه سقرانون بده با چایی بده، یه حالا در بیاره کفش تو دم پایی بده. یا خطن جرد قرانون بده با چایی بده، یا خلا در بیاره کفش تو دم پایی بده.